سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 27 از پادکست رواق. در اپیزود قبل که آغاز فصل هفتم از کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال بود، به اراده پرداختیم و اشاره کردم که سلامت روان جز در سایه عمل حاصل نمیشه و آگاهی شرط لازم برای عمله، ولی شرط کافی نیست. حلقه وصل کننده آگاهی و عمل چی بود؟ اراده. قرار شد در این اپیزود بریم سراغ همکاران یالوم، کسانی که با تلاش و تفکر راه رو برای بازگشت مفهوم اراده به جایگاه اصلی خودش هموار کردن. یالوم به ترتیب از سه رواندرمانگر نام میبره که قدم به قدم به تعریف خود اراده و باز تعریف جایگاهش در رواندرمانی و سلامت روان نزدیک شدن و اولین اونها اوتو رنک، نویسنده و روانکاوی اتریشی بود که به مدت 20 سال دستیاری فروید رو هم کرده بود. در واقع رنک بود که مفهوم اراده رو به رواندرمانی امروزی معرفی کرد. البته به گفته یالوم شاید به خاطر ترجمه های بدی که از کتابهاش صورت گرفت اونقدر که حقش بود معروف نشد، اما بخش زیادی از همین شهرتی هم که داره به خاطر همکاریش با فروید و اختلاف نظرهاش با او بود که نهایتاً بینشون فاصله انداخت. اصلا دلیل جدایی و اختلاف نظر رنک با فروید هم همین مفهوم اراده بود. رنک میزان جبرگرایی فروید رو قبول نداشت. همون جبرگرایی که تو اپیزود قبل بهش اشاره کردم. گفتم دیگه فروید در بدبینانه ترین حالت معتقد بود که آدمی اصلا به دست ناخودآگاه زیست میکنه و در خوشبینانه ترین حالت هم قائل به یک جزء مختار، یعنی دارای اختیار، در یک کل مجبور بود، یعنی یک کل محکوم به اجبار. پس یک جزء مختار در یک کل مجبور. رنک اون جزء مختار رو از اندیشه های فروید وام گرفت، نام اراده رو برو گذاشت و اون رو سنگ بنای نظریات روانکاوانه خودش قرار داد. اعتقاد به سایخ های غریزی البته در نگرش رنک هم پا بر جا بود، اما برخلاف فروید اراده رو بالاتر از این سایخ ها می دونست و حتی معتقد بود اراده نه تنها می تونه این سایخ ها رو مهار کنه، بلکه می تونه به شیوه های خلاقانه اونها رو کنترل و به ابزار تبدیل کنه. درباره مفهوم سائق در اینجا توی اپیزود فرعی این شماره بیشتر توضیح خواهم داد، اما پرونده آقای رنک رو پی بگیریم. رنک معتقد بود اگر درمان صرفاً وقف آشکارسازی که عوامل مؤثر بر بیمار بشه، عواملی که روی بیمار تأثیر میگذارن، مثلا همین سائق‌ها و عوامل ناخودآگاه، تنها به پرهیز بیمار از مسئولیت و فشل کردن همون نصف نیمه اراده‌ای که هنوز داره منجر میشه. پس موفقیت رواندرمانی رو در افزایش آگاهی، کاهش سیطره ناخودآگاه و جلوگیری از مسئولیت گریزی می دونست. در ضمن درباره ناخودآگاهی که فروید اون رو تعریف می کرد هم همین نظر داشت، یعنی اونو از بین برنده مسئولیت می دونست با کارکردی شبیه به خدا در نظام‌های اعتقادی مختلف قبلی. رنک در ادامه نظریه پردازی خودش درباره اراده به پیدایش اراده در آدمی اشاره میکنه و اون رو خیلی تحت تأثیر تربیت والدین میدونه. اینجا به کرات اصطلاح تکانه رو خواهید چنید که خیلی دربارش توضیح نداده، ولی بدونید چیزی شبیه به همون سائقه ولی با ابعاد کوچکتر که حالا به زودی توضیح میدم. رنک میگه اراده خیلی تحت تأثیر شیوه آموزش والدین برای کنار اومدن کودکانشون با تکانه هاست. والدین برای اینکه بچه ها رو با جامعه سازگار کنن با تکانه های اولیه اونها مقابله میکنن. یعنی چی؟ الان در دل مثال تکانه رو متوجه میشید. مثلا یه بچه اگر عصبانی بشه بدون هیچ ملاحظه‌ای ممکنه به صورت کسی که عصبانیش کرده چنگ بزنه. این یعنی تکانه. پدر و مادر طبیعتاً باید به بچه یاد بدن که این کار غلطه، چون وقتی بزرگ بشه با این روش نمیتونه زندگی کنه. در اثر تربیت و واکنش‌های پدر و مادر، کودک کم کم شروع می‌کنه به خودنظارتی بر این تکانه‌ها و مثلا به خاطر علاقه به پدر و مادرش یا برای جلب رضایت و عشقشون تکانه‌های تهاجمیش رو کنترل می‌کنه. این اولین تجربه انسان از مقوله اراده است. اراده به کنترل تکانه‌های منفی. اون خشم و چنگ انداختن رو مثال و مصداق تکانه توی ذهنتون داشته باشین تا معنا رو گم نکنید. تا اینجا ارتباط اولیه تکانه و اراده رو در دیدگاه اوتورنگ با هم مرور کردیم. رنگ معتقد تکانه‌ها با عواطف ما هم ارتباط دارن. چطور؟ توی همون مثالی که زدم گفتم اون بچه چرا به خود نظارتی رو میاره و تکانه‌هاش رو کنترل میکنه؟ چرا؟ به خاطر علاقه به پدر و مادرش، به خاطر جلب رضایت و عشقشون و دلایلی شبیه به این که همگی معنای عاطفه رو به ذهن متبادر میکنه. پس تکانه‌ها با عواطف ما هم نسبت دارن و به قول رنگ نسبت وارونه. به میزانی که تکانه‌ها رو کنترل می‌کنیم می‌تونیم از زندگی عاطفی بهره‌مند بشیم. روشنه؟ برگردیم به تکانه‌ها و ارتباطش با اراده. نسبت تکانه‌ها با اراده یک نسبت قوم و خیشیه، یعنی از یک جنسن. تکانه و اراده هر دو آدمی رو به سمت عمل سوق میدن، ولی عمل تکانه میشه اون چنگ زدنه، عمل اراده میشه اطاعت و صبوری که منجر به زیست عاطفی میشه. درباره این اراده و ارتباطش با زیست عاطفی تو اپیزود فرعی توضیحات خارج از کتابی دادم که فکر میکنم براتون جذاب باشه. این قسمت از کتاب یه جوری نوشته شده که مثلا اگر یه پدر مادر جوون با فرزند نوباوه این بخش رو بخونن ممکنه خیلی کنجکاو بشن و با این امید متن رو کنکاش کنن که کلید طلایی تربیت فرزند رو بهشون بده، ولی واقعا توضیحاتش خیلی محدوده. مثلا از قول رنگ رابطه والد و کودک و روند همگونسازی رو ستیز بین اراده های این دو تعریف میکنه و معتقده اراده منفی در کودکان نباید سرکوب بشه، بلکه باید با ظرافت تبدیل بشه به اراده مثبت. ولی دیگه درباره چگونگی این تبدیل توضیح نداده. اینجا رنگ شق سوم اراده رو هم تعریف میکنه. دوتاشو که تا الان گفتم، یکی اراده منفی بود که شباهت زیادی به همون معنای تکانه داره، اراده متکی به غریزه و ناخودآگاه. دومی اراده مثبت بود، یعنی اراده‌ای که پدر و مادر انتظار دارن جایگزین اراده منفی بشه و تلاش میکنن جایگزینش کنن. مثلا اگر در اراده منفی وقتی بچه گشنه میشه گریه میکنه، در اراده مثبت یا میاد میگه گشنه شده، یا گرسنگی رو موقتاً تحمل میکنه، یا پا میشه خودش یه چیزی بالاخره از یخچال برمیداره میخوره دیگه. این اراده مثبته. اما نوع سوم اراده، نوع متعالی اون، اراده خلاق یا آفریننده است. این نوع اراده همون حلقه مفقوده ماست که از ابتدای فصل جدید داریم دنبالش میگردیم و دربارش گمانه زنی میکنیم. اراده به آنچه باید اراده کنیم. سازوکارهای جامعه پذیری در طول تاریخ به خوبی تونستن روش تبدیل اراده منفی به اراده مثبت رو سازماندهی کنند. جامعه پذیر کردن فرزندان تقریباً در همه فرهنگ‌ها به خوبی روشمند شده و در عین تنوع در شیوه فرم یکسانی داره. بازم میگم تبدیل اراده منفی به اراده مثبت، این فرمول یکسان جامعه پذیر کردن انسان هاست از بدو تولد. اما ایجاد اراده خلاق در آدم‌ها کار ساده‌ای نیست و چرخه تاریخ و مادر اجتماع نه تنها نتونسته اون رو در خودش نهادینه کنه، بلکه از زوایای بسیاری همین مادر بوده که اراده خلاق رو در فرزندانش کشته. حالا احتمالاً بخش زیادیش هم برای پرهیز از همون ترس از مسئولیت بوده. اما برگردیم به رنگ. رنگ معتقد بود در پیچ و خم جامعه پذیر کردن کودک، یعنی همون موقع که دارن اراده منفیش رو به اراده مثبت تبدیل میکنن، اولین خدشه ها به اراده خلاق وارد میشه، اون هم از طریق سرکوب اراده منفی. سرکوب اراده منفی یا از طریق مقابله سخت انجام میشه، مثل کتک زدن، یا از راه ایجاد احساس گناه شدید. مثلا دیگه دوستت ندارم. ببخشید من مجبورم یه ذره مثالهای ساده و دم دستی بزنم برای اینکه موضوع جا بیفته دیگه. در هر دو حالت هم زندگی عاطفی کودک رو نابود میکنه. میدونین چرا؟ چون گفتم کودک با پدر و مادرش دست به معامله میزنه. کنترل اراده منفی از طرف بچه در عوض دوست داشته شدن از طرف پدر و مادر. سرکوب اراده منفی یعنی زیر میز مذاکره زدن از طرف پدر و مادر. روشنه؟ باز اینجا از مثال های خارج از کتاب پرهیز میکنم، مکول میکنم به اپیزود فرعی. در ضمن این سرکوب اراده های مثبت و خلاق رو در نطفه خفه میکنه. کودکی که اراده منفیش رو با مقابله سخت سرکوب کردن، وقتی بزرگ بشه در احساس کردن که عنصر اصلی زندگی عاطفی مشکل داره، احساس نمیتونه بکنه، احساس غم، احساس همدردی. کودکی هم که با تزریق احساس گناه اراده منفیش سرکوب شده، در بزرگسالی زمانی که زندگی بالاخره مجبورش میکنه که گهگاه اراده های کوچک و بزرگی از خودش بروز بده، احساس گناه مثل بختک میفته رو زندگیش، چون اراده کردن براش یک عمل ممنوع تعریف شده. پس یک چرخه معیوب درش شکل میگیره: اراده، احساس گناه، پرهیز بیشتر از اراده. رنگ بیماری های روانی رو بر اساس میزان تکامل اراده اینطور طبقه بندی میکنه. گوش کنین، اگر کسی در ساحت اراده منفی باقی مونده باشه و از اون بالاتر نتونه بیاد، تبدیل میشه به یک جامعه ستیز. تو ذهنتون مرور کنید ویژگی های جامعه ستیز رو و ربطش به اون اراده منفی که ناشی از تکانه هاست. اگر کسی در اراده مثبت مونده باشه میشه روان نژند، کسی هم که به اراده خلاق رسیده باشه میشه آدم سالم یا خلاق. نیاز به توضیح بیشتر داره؟ مثلا در شخصیت جامعه ستیز که گفتم، این آدم همونه که وقتی بچه بود موقع عصبانیت چنگ مینداخت مثل همه ما، ولی برخلاف بیشتر مردم یاد نگرفت که این کار غلطه و باید کنترلش کنه. پس وقتی بزرگ شد موقع عصبانیت چاقو میکشه، شیشه میشکنه، برای فرار از پیامدهای زندگی دروغ میگه. روشن شد؟ خلاصه تکانه ها بر اون مسلطن. اما شخصیت روان نژند این مرحله رو پشت سر گذاشته. احتمالا همه ما اینطوریم، یعنی اراده منفی رو کنترل کردیم و اراده مثبت رو داریم، یعنی از عهده خشم، گرسنگی، یادگیری و امور جاری زندگی برمیاییم. اما فرقش با اون مرحله اراده خلاق چیه؟ این تشبیه رو خودم اضافه میکنم چون کتاب خیلی تشریح نکرده اینا رو و صرفا داره نظریات رنگ رو بازگو میکنه و رد میشه. ببینید، در مرحله اراده مثبت فرد در بهترین حالت صرفا میتونه خوب دیکته بنویسه، اما در اراده خلاق طرف میتونه انشا بنویسه برای زندگیش. فرقش رو متوجه میشین؟ نمیدونم بین شما معلم هست یا نه، ولی فکر میکنم این برداشت من درسته که برای معلم ها همیشه محبوب ترین و قابل احترام ترین شاگرداشون اونایی بودن که خوب انشا می نوشتن. اراده خلاق یعنی برای زندگیمون انشا بنویسیم. باری، درباره اون دسته دوم یعنی روان نژند ها، کسانی که از رسیدن به اراده خلاق باز موندن، اینم بگم اینا همونایی هستن یا همونایی هستیم که دیالوگ های شبیه به این از دهانشون زیاد میشنویم یا اینها رو نشخوار ذهنی میکنن: نمیدونم چی میخوام، نمیدونم باید چی کار کنم، نمیدونم دنبال چی برم. البته چون هنوز آگاهی ما از مفهوم اراده کامل نشده، منم بیشتر از این بخش رو توضیح نمیدم. و نهایتا شخصیت خلاق همونه که برای زندگیش میتونه انشا بنویسه دیگه. فکر کنم این مثال روشنیه. این آدم ها به عواطف و خواسته هاشون دسترسی دارن و میتونن برای رسیدن به اونها اراده کنن. رنگ تعامل بین درمانگر و مراجع رو هنگام درمان روان نژندی تشبیه میکنه به تعامل بین کودک و والد در زمان تربیت کودک برای جامعه پذیر بودن. متوجه شدیم؟ یعنی ما میریم پیش روان درمانگر که اراده خلاق در خودمون ایجاد کنیم، این یک مرحله از زندگی میتونه باشه و شباهت داره با همون مرحله که اراده منفیمون داره به اراده مثبت تبدیل میشه. شباهتش در چیه؟ در هر دوی اینها دو تا نیرو یا دو تا اراده روبروی هم قرار میگیرن، یکی مثبت و دیگری منفی، یکی رو به پیشرفت و یکی رو به پسرفت یا درجا زدن. در این رویارویی یکی از این اراده ها بالاخره قوی تر ظاهر میشه و دیگری رو از میدان به در میکنه. اصلا به خاطر همینه که روان درمانی رو به دوئل اراده ها تشبیه میکنه. در این دوئل اگر اراده برتر پیروز بشه رشد اتفاق میفته و اگر اراده پستر پیروز بشه درجا زدن یا پس رفت. البته حالت سوم هم ممکنه در اتاق روان درمانی رخ بده و اون هم کشمکش فرساینده و طولانیه. اما به عقیده رنگ هدف روان درمانی باید این باشه که مراجع یاد بگیره اراده کنه و مهمتر این که بدون احساس گناه اراده کنه. شاید الان متوجه نشید که این احساس گناه ملازم و همراه اراده چیه، ولی در آینده بیشتر دربارش خواهم گفت. اجالتاً بذارید یه سوال بپرسم برای اینکه ذهنتون درگیر بشه، یه ذره نرمش کنه. فکر میکنید این احساس گناه ملازم اراده با همین آگاهی نسبی که تا الان بهش رسیدید از کدوم دست احساس گناهه؟ از احساس گناه نوع چندمه؟ یک ایراد دیگه که رنگ به فروید و شیوه درمان تداعی آزادش میگیره اینه که اندک اراده‌ای که بالاخره به هر ترتیب در مراجع یا بیمار هست و اصلا با تکیه بر همین اراده است که پیش روان درمانگر اومده، اونو هم با واگذاری کنترل و هدایت فرد به ناخودآگاه زایل میکنه. یالام این اشکال رنگ رو یه پیشگویی میدونه از شیوه همگیری که امروزه در اتاقهای روان درمانی جا افتاده. گوش کنین، در واقع نهیبی که رنگ میزنه اشاره به همین مقوله داره که گاهی دراز کشیدن روی اون مبل راحتی توی اتاق روان درمانگر و سپردن امور به دست ناخودآگاه تبدیل میشه به روشی رسمی و علمی برای شانه خالی کردن از بار مسئولیت و پرهیز از اراده. مراجع میره رو مبل، دراز میکشه، روان درمانگرم میگه که بسیار خب هرچی بدبختی داری تقصیر ناخودآگاهته و من الان میخوام باهاش صحبت کنم. اونم میگه که بسیار خب من کاری که از دستم برمیومد رو دارم انجام میدم، اینجا دراز کشیدم. یه نکته ظریف دیگه که در نظریات رنگ به چشم میخوره و در مسیر باز تعریف اراده ما رو آگاه تر میکنه، نگاه متفاوتش به مقاومت بیمار بوده. فروید مقاومت بیمار یا مراجع رو در مسیر روان درمانی سد راه درمان میدونست، اما دستیارش اوتورنگ اتفاقا مقاومت رو نوعی از اراده میدید. البته با تعریف خودش اراده منفی دیگه، ولی همونطور که قبلا گفتم نظرش این بود که اراده منفی رو در هر صورت نباید سرکوب کرد، بلکه باید مسیر تبدیل رو براش هموار کرد. اول تبدیل به اراده مثبت، همونطور که در کودکی برای ما اتفاق افتاده، و بعد هم تبدیل به اراده خلاق. پس در این مورد مثلا بیماری که میاد و اعلام میکنه که دیگه از برگزاری جلسات روان درمانی خسته شده، در واقع داره مظاهری از اراده رو نشون میده و این میتونه حتی نشان شروع بهبودی هم تلقی بشه، چون روان نژند نمیتونه اراده کنه به این راحتی یا بدون احساس گناه نمیتونه اراده کنه. رنگ کلن پایان روان درمانی رو یک بزنگاه مهم در روند درمان می دونست، جایی که مراجع بالاخره حدی از اراده را از خودش نشون می ده. توجه کنید، یا برای پایان دوره اصرار می کنه یا آقا بسته، یا برای ادامه دادن دوره اصرار می کنه، یعنی میگه نه آقا ادامه بدیم، و هر دوی اینها حاوی مقادیری از اراده است. ولی خب چون در انتهای دوره بروز می کنه شاید خیلی به کارمون نیاد دیگه، پس باید با لطایف الحیلی اون رو به اول یا میانه های دوره روان درمانی بکشونیم. راه حل رنگ هم اینه که در همون جلسات اول پایان دوره رو با مراجعش طی میکنن، یعنی متحد بشن هر دو که نه زودتر نه دیرتر دوره رو پایان ندن. خب بحثمون درباره نظریات رنگ اینجا به پایان میرسه، ولی در آینده باز هم به رنگ باز خواهیم گشت. حالا میخوام شما رو با لزلی فاربر آشنا کنم. دیگر روان درمانگری که در زمینه باز تعریف اراده گام‌های مؤثری برداشته لزلی فاربره، که خدا رو شکر مثل سارتر یا پرلز اسمش دیگه ما رو به دردسر نمیندازه، فاربره. تا اینجا گفتم که هدف روان درمانی تغییره و تغییر در پی آگاهی و در سایه عمل حاصل میشه و اراده راهیه که آگاهی رو به عمل میرسونه. اینجا فاربر میاد وسط و حرف عجیبی میزنه. لطفاً گوش کنید، این مهمترین بخش این اپیزوده، گوش کنید. فاربر اراده و شاید اعمال رو به دو دسته تقسیم میکنه و میگه یکی از این انواع اراده رو میشه در روند روان درمانی ایجاد کرد، میشه بررسیش کرد، میشه سنجیدش، ولی اون نوع دیگه که اتفاقا مهمتر و عمیق‌تره خیلی خارج از دسترسه و اتفاقا همه دنبال دسترسی به اون نوع اراده هستن تا بتونن تحلیلش کنن، اندازه‌گیریش کنن، بتونن تقویتش کنن، ولی دست ما کوتاه و خرما بر نخیل. نرم نرمک بریم سراغ این تقسیم بندی دوگانه شگفت‌انگیز. فاربر معتقد بود که رنگ درباره اراده و توان اراده برای ایجاد تغییر اغراق کرده. می آقا چه خبره بابا، اون اراده‌ای که شما بهش دسترسی دارین واقعا نمیتونه این همه کار بکنه تو زندگی آدم. میگه وقتی به زندگی خودمون نگاه میکنیم به آنچه که هستیم، وقتی آنچه رو که از خود ساخته ایم از نمای دور نگاه میکنیم، حتی خودمون هم دقیق نمیتونیم بگیم چطور این من ساخته شده. دلیلش اینه که این من از نمای دور بیشتر ساخته و پرداخته نوعی از اراده است که ما بهش دسترسی زیادی نداریم، نمیتونیم سازوکارش رو تحلیل کنیم، نمیتونیم قدرتش و شدتش رو کم و زیاد کنیم، نه اصلا میدونیم از کجا تغذیه میشه. گوش کنید، فاربر میگه انقدر تفاوت این دو نوع اراده در بیان نمی گنجه که بهتره با مثال بفهمیمش. اصلا نریم سراغ تعریف، مثال بزنیم. بذارید اسمشون رو بذاریم اراده خودآگاه و اراده ناخودآگاه، ولی خیلی با اون ناخودآگاه فرویدی قاطیش نکنید دیگه. اما اون مثال هایی که ما رو رهنمون میشن به فهم تفاوت این دو اراده، فاربر میگه ما با اراده خودآگاه میتونیم دانش به دست بیاریم، ولی فرزانگی رو نه. ما میتونیم رجزخونی رو با اراده خودآگاه یاد بگیریم، رجزخونی رو یاد بگیریم، ولی شجاعت رو نه. ما میتونیم سر به زیر بودن رو تمرین کنیم، ولی فروتنی چیزی نیست که با اراده خودآگاه بشه بهش رسید. متوجه فرق اینا شدین؟ فاربر میگه زمانی که یه نفر داره میره سمت فرزانگی، خودش یا دیگران متوجه نیستن، ولی یه روز به خودش میاد، اطرافیانش به خودشون میان، میبینن ای بابا این آدم عجب فرزانه‌ای شده. ولی کسی که داره واسه کنکور میخونه، دنبال دانش داره میره، هم خودش میدونه هم دیگران میدونن داره چی کار میکنه، هدفش چیه، اگه چی کار کنه موفق تر خواهد بود. هم برای موفقیت در کنکور نیاز به اراده داریم، هم برای فرزانه شدن حتما اراده لازمه، ولی میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. اینجا یالوم میگه فاربر تعریف عجیبی ارائه کرده و واقعا راهگشاست و گوش کنید، از هرز رفتن انرژی ها جلوگیری میکنه. چرا؟ چون ساحت اراده ناخودآگاه قابل هدایت نیست. تعارف نداریم، کاشکی بود ولی نیست. نمیشه باهاش حرف زد، نمیشه نصیحت و هدایتش کرد. ممکنه یه اتفاق کوچیک اون اراده رو بیدار کنه و حتی خود فرد هم تا سالها بلکه تا آخر عمر نفهمه که چی شد که این شد. حرف فاربر اینه که اراده ناخودآگاه با نصیحت بیگانه است و اگر درمانگری سعی کنه در اتاق رواندرمانی با حرف و نصیحت اون اراده رو بیدار کنه، اصولاً راه به ترکستان می سپره. این بود وامی که مفهوم امروزی اراده از فاربر گرفته. در اپیزود فرعی این شماره به صورت ویژه به این دو نوع اراده پرداختم با مثالهای بیشتر و کاربردی‌تر. اما بریم سراغ روان درمانگر مورد علاقه یالوم، یعنی رولو می. رولومه ای که پیش از این هم بارها به ارادت و علاقه یالوم به ایشون اشاره کرده بودم، روان درمانگری بود که در راه باز تعریف مفهوم اراده یه واژه دیگر رو هم به سلسله معانی مورد نیاز در روان درمانی اضافه کرد. اون سلسله معانی تا الان چی بود؟ آزادی، مسئولیت، آگاهی، اراده، عمل، تغییر. خب، یعنی اول از آزادی و مسئولیت آگاهی پیدا کنیم و بدونیم که باید تغییر کنیم و راه تغییرم عمله و برای عمل نیاز به اراده داریم. این بود. می اومد و بین آگاهی و اراده آرزو رو گنجوند، که البته باز آرزو هم برای ما یه معنی از پیش جا افتاده داره که ممکنه با مراد روانشناختیش تفاوت‌هایی داشته باشه. شما آرزویی رو که می بهش اشاره میکنه ترکیبی در نظر بگیرید از همین آرزویی که میشناسیم، آرزو، با تمایل، با تمنا. مثلا میگیم تمنای وصال، همچین چیزی. می معتقد بود که آرزو مقدم بر اراده است و بدون آرزو هیچ عملی، حتی عملی که با اراده صورت گرفته باشه، معنی نداره، اصالت نداره، روح نداره. البته قبل از می هم واژه آرزو یا ویش در ادبیات روانشناسی وجود داشت. یه نکته زبانشناسی باز در مورد ویش بگم، ما در زبان فارسی حرف و رو هم نداریم، پس من میتونم بگم ویش یا میتونم بگم کشور ویلز، ولی نباید بگم، باید بگم ویش، باید بگم ویلز. برگردیم سراغ آرزو و ویش. داشتم میگفتم قبل از می هم واژه آرزو در ادبیات روانشناسی بود. مثلا فروید تعریف خاص خودش رو ازش ارائه کرده بود، ولی چون در تعریف خودش جایی برای آرزومند قائل نشده بود، بعدها مورد انتقاد قرار گرفت. یعنی چی؟ مثلا سارت میگه مگه دروغ بدون دروغگو معنی میده؟ خب آرزو هم بدون آرزومند معنی نداره، پس چرا فروید هیچ جایگاهی برای آرزومند قائل نیست؟ این باز ما رو یاد همون نادیده گرفتن اراده و نقش فاعلی انسان میندازه دیگه، که قبلا در نظریات فروید و جبرگرایان بهش اشاره کرده بودم. آرزومند رو نادیده گرفته، نقش فاعلی برای انسان خیلی قائل نمی شده. حالا برگردیم به می. می تفاوت بین آرزو و مفاهیمی مثل نیاز، گرایش و تکانه ها رو در این می دونه که آرزو سرشار از معناست. تکانه های روانی و غریزی هم می تونن آدمی رو به عمل وادارن، ولی اعمال کورکورانه. مثلا یک انسان بی نهایت گرسنه تکانه قدرتمندی از غریزه رو در خودش داره که هر چه زودتر یه خوردنی پیدا کنه و اونو ببلعه، و قطعاً این تکانه او رو به سمت یافتن غذا هل میده، به عمل وادار میکنه. پس شبیه اراده است، ولی تفاوتش با اراده اینه که موتور اراده توسط آرزو گرم میشه. آرزو خون در رگ‌های اراده است و آرزو همیشه حاوی معناست. مثلا مثال مقابل اون آدم شدیداً گرسنه که با تکانه سمت غذا میره میتونه این باشه: چشیدن دست پخت مادر میتونه یه آرزو باشه. ببینید اینجا اون تفاوت معنای روانشناختی با کاربرد عمومی واژه آرزو بیرون میزنه. من وقتی میگم چشیدن دست پخت مادر میتونه یک آرزو باشه، ذهن شنونده ممکنه بره سمت این که لابد در فقدان مادر این اتفاق میفته. نه، صرفا یک تمنایی داره دیگه، دلش برای دست پخت مادرش تنگ میشه، شب میره خونه مادرش. اینا یعنی فرد در ذهنش تفاوت قائل میشه بین غذاها و میگه از بین تمام غذاها من الان دستپخت مادرمو میخوام. مثالی که خود یالوم از قول می میاره نیاز جنسیه. میگه انسان سالم نیاز جنسیش رو در دل یک آرزو میبینه و به دنبال برآورده کردنش میره. بهش فکر کنید، ما هیچ وقت فانتزی جنسیمون بدون جزئیات نیست. نمیخوایم فقط سکس کنیم، پارتنرمون، شرایطمون، احساساتمون رو هم درش وارد میکنیم دیگه. این یعنی آرزومندی، میل، تمنا، تمنا داشتن. اما مثلا یه مرد ممکنه تحت شرایطی مثل زندان یا خدمت سربازی در یک نقطه دورافتاده مرزی تمایل جنسیش از این مرتبه به یک تکانه غریزی نزول کنه و صرفاً دنبال سکس باشه و دیگه براش فرقی نکنه که با کی، چطور، کجا، فقط میخواد سکس کنه. تفاوت براتون جا افتاد؟ از همین مثال می آرزو و آرزومندی رو در کار و تشخیص بالینی هم وارد میکنه. میگه اگه نتونیم آرزو کنیم میشیم خواهش بدون خواهنده، یعنی تحت فرمان تکانه ها قرار میگیریم و این یعنی روان نژندی. مرد یا زنی رو در نظر بگیرید که از رابطه جنسی صرفا همون عمل فیزیکی رو میفهمه و میخواد، از کار فقط گذران زندگی رو میفهمه، از ازدواج فقط تولید مثل رو میفهمه. اینم بگم و اپیزود 27 رو به پایان ببرم. می میگه در روان نژندی این معانی نمادین هستند که راهشون کج شده، نه تکانه ها. یعنی چی؟ در واقع به روان درمانگر میگه اگه مردی اومد پیشت که از رابطه جنسی فقط عمل فیزیکیش رو میفهمید، فکر نکن تکانه های غریزیش دارن کار خاصی میکنن، اونا که سر جایی هستن که باید. برو دنبال این بگرد که چرا نمیتونه آرزو کنه، چرا معانی نمادین انسانی براش بیمعنی شدن. بسیار خب، خیلی ممنون که با اپیزود 27 پادکست رواق هم همراه بودید. همین الان میتونید برای تهیه اپیزود فرعی 27 هم از طریق لینک هایی که داخل توضیحات گذاشتم اقدام کنید، هم از داخل کشور هم از خارج از کشور. بسیار خب، بذارید این پایان اپیزود 27 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.